أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در تعريف مشهور بود از علم أصول که علم به قواعدی است که ممهدن برای استنباط حکم شرعی کلی. اشاره شد که این تعریف دو اشکال دارد. اشکال اول این بود که جامع افراد نیست. از این اشکال پاسخها رو دادیم و تمام شد. اشکال دوم این بود که مانع اغیار نیست. به مناسبت مانع اغیار بودن گفته شد اولا شامل قواعد فقهیه ای می شود که اون قواعد فقهیه هم در طریق استنباط حکم شرعی هستند، پس تعریف شامل قواعد فقهیه هم شد در حالی که قاعده فقهیه باید از تعریف مسئله اصولیه خارج باشد. در این زمینه در جلسه قبل وارد فرمایش مرحوم شهید صدر شدیم. ایشان فرمودند قواعد فقهیه به 5 بخش تقسیم میشن. بخش اول و دوم و سوم رو در جلسه قبل بیان کردیم. فقط یک اشاره میکنم. قسم اول از قواعد فقهیه قاعده ای بود که محرز موضوعه، یعنی کار اون قاعده احراز موضوعه، مثل مثلا قاعده ید. قاعده ید میاد موضوع رو برای ما میسازد، میگه این ید ید مالکانه است. خب و ید مالکانه تصرف براش حلال است، پس این تصرف این ید حلال است. این قاعده فقهیه برای ما موضوع سازی کرد برای حکم شرعی، لذا این قاعده ضابط مسئله اصولی برش منطبق نیست. خب الحمدلله، پس این نوع از قاعده فقهیه از تعریف علم اصول بگید خارج است. خب ما هم همین رو می‌خواستیم که قاعده فقهیه داخل در تعریف علم اصول بگید نباشه. قسم دوم از قواعد فقهیه مرحوم شهید صدر فرمودن که قاعده فقهی که اصلا خودش حکم کلی شرعی است. یعنی چی؟ یعنی ما آمدیم تطبیقات و مصادیق اون حکم شرعی رو در تحت یک عنوان کلی جمع کردیم. پس در حالی که ما قاعده اصولی گفتیم چیه آقایون؟ در طریق استنباط حکم شرعی است. خود قاعده اصولی حکم شرعی نیست، اما این قاعده فقهیه، قاعده فقهیه که خودش حکم شرعیه. خب پس اگه خودش حکم شرعیه چرا داریم بیانش میکنیم؟ آها، چندین حکم شرعی رو که مصداقها و تطبیقات این حکم شرعی کلی هست همه رو در یک جا و در یک عنوان جمع میکنیم، اسمشو میگذاریم قاعده فقهی. پس این قاعده فقهی دیگه باز در طریق استنباط حکم شرعی بگید نیست و تعریف مسئله اصولی برش منطبق نیست. الحمدلله، این هم از تعریف علم اصول خارجه، چون ما دنبال همینیم که قاعده فقهی تعریف علم اصول برش منطبق بگید نباشد. این هم قسم دوم که مثلا ما عرض کردیم قاعده ما یزمن و ما لا یزمن که دیگه دیروز توضیح دادم، اضافه تکرار نمی کنم. قسم سوم از قواعد فقهی، قاعده فقهی بود که چرا ما این قاعده رو میاریم حکم رو در موارد شبهه حکمیه، حکم کلی رو ثابت میکنیم باهش و اون حکمم خود قاعده بگید نیست. مثال زدیم دیروز به قاعده طهارت، کل شیء نظیف حتی تعلم انه یا تعرف انه قذر. ما طهارت رو برای کل شیء ثابت میکنیم، میگیم حالا که کل شیء مشکوک و طهارت طاهرون، پس نجاست واقعی دیگه بگیم ندارد. نجاست واقعی نداره یعنی چی؟ یعنی آثار نجاست واقعی رو ما بار بگید نمی کنیم، که یکی از آثار نجاست واقعی حرمت شرب باشه. مثلا اگر این شی نجس باشه حرمت شرب داره، ما میگیم نه این شی نظیف است و طاهر است، پس حرمت شرب بگید ندارد. یا حرمت شرب می داشت اگر نظیف نبود، پس حرمت شرب ندارد. با قاعده طهارت مثل قاعده براءت شرعیه ما چه کار میکنیم؟ داریم در واقع نفی تنجیز حکم واقعی میکنیم. میگیم حالا که طاهر است، دقت کنید آقایان اینجا یه ذره دقت داره، حالا که این شیء مشکوک و طهارت و نجاست طاهرون، حالا که طاهر است پس نجاست واقعی تنجیزدار در اینجا نیست. خب با این کار ما نفی اثر نجاست واقعی کردیم، نفی اثر، اثر یعنی تنجیز، نفی اثر نجاست واقعی که حکم واقعیه کردیم، پس تأثیر گذار شد در مسیر دلالت بر حکم واقعی اثباتن یا حکم واقعی چی؟ نفیان، که اینجا حکم واقعی نفیانه. این متاسفانه شهید صدر میگن متاسفانه این قسم تعریف علم اصول برش منطبقه و داخل در تعریف علم اصول این قاعده فقهیه میمانه. خب حالا بعد راه حل داریم. تا اینجا رو ما دیروز بیان کرده بودیم قسم چهارم از اقسام قاعده فقهیه، به تعبیر شهید صدر قاعده فقهیه استظهاریه. یعنی چی؟ الان که بگم روشن میشه براتون. مثل مباحث الفاظ که مباحث الفاظ در علم اصول، مثلا میگیم صيغه الامر ظاهره في الوجوب، صيغه النهي ظاهره في الحرمه. خب صيغه نهی ظاهر در وجوب، ظاهر در حرمت است. هذا الشيء ورد فيه صيغه الامر، مثلا فرض کنید غسل جنابت برای نماز، امر داریم به غسل جنابت و امر هم که ظاهر در وجوب است، پس غسل جنابت چیه؟ واجب است. خب این که امر ظاهر در وجوبه مسئله اصولی است دیگه، درسته؟ چطور بحث استظهارات صيغه الامر ظاهره ظهور در وجوب دارد میشه به مسئله اصولیه؟ خب ما مسئله فقهیه هم و قاعده فقهیه هم داریم که همین ضابط مسئله اصولیه رو داره. یعنی بحث چیه؟ بحث استظهارات است. مثال میزنه ایشون، الامر بالغسل ارشاد الى نجاست الملاقی. یعنی ما از امر به غسل این دست به میرسیم به این که ملاقی با این دست نجس چیه آقایان؟ نجس میشود. الامر بالغسل ظاهر فی نجاست الملاقی، الامر به غسل شیء ظهور دارد در نجاست ملاقی با اون شی. خب این خودش میشه یک قاعده فقهیه الامر بالغسل ظاهر فی نجاست ملاقی اون شی که امر به غسلش شدیم. یه قاعده فقهی است، درست شبیه قاعده اصولیه است که قاعده اصولیه میگه الامر به شیء ظاهر فی وجوب اون شی، الامر به غسل شیء ظاهر فی نجاست ملاقی اون شی. کاملا ضابطه مسئله اصولیه در استظهارات فقهیه این چنینیه هم منطبق است و این قاعده فقهیه الامر بالغسل ظاهر فی نجاست الملاقی باید تعریف علم اصول برش منطبق نباشه در حالی که منطبق هست. پس متاسفانه این قسم از قاعده فقهیه که قسم چهارم باشه اینم در تعریف علم اصول هست و باقی میماند. باید یک کاری کنیم که اینم از تعریف علم اصول خارج کنیم. حالا کار ما چیه؟ عرض میکنیم. قسم پنجم از قواعد فقهیه مثل قاعده لا ضرر ولا حرج. مرحوم شهید صدر میفرماید ما با قاعده لا ضرر ولا حرج حکم چی رو باید، 10 بار تا حالا گفتم چه اثبات حکم چه نفی حکم فرقی نمی کنه، با قاعده لا ضرر ولا حرج ما حکم کلی وجوب وضوء ضرری یا غسل ضرری و امثال اینها یا وجوب و یا غسل حرجی رو چه کار می کنیم؟ نفی می کنیم. هذا الوضوء وضوء فيه الضرر والوضوء فيه الضرر یعنی وضوء ضرری بگید واجب نیست، پس این چنین وضوعی که وضوء ضرری یا حرجی باشد واجب نیست. اثبات حکم شرعی یا نفی حکم شرعی فرقی نمی کنه، که خب ما اینجا نفی حکم شرعی می کنیم. پس باز بحث قاعده لا ضرر ولا حرج ولو قاعده فقهیه هستن اما در راستای نفی یا اثبات حکم شرعی هن. از جریان قاعده لا ضرر ولا حرج ما میرسیم به اثبات یا به نفی حکم شرعی، که اینجا میرسیم به چی آقایان؟ به نفی حکم شرعی. کدام حکم شرعی؟ نفی حکم شرعی وجوب وضوء ضرری یا حرجی. خب این قسم پنجم هم توصیتی شد دیگه، واسطه شد نفی وجوب ضرری. قاعده لا ضرر وقتی جاری شد ما میگیم از الوجوب الضرری منفی فی الاسلام، پس قاعده پس وضوء ضرری منفی فی الاسلام. این هم قسم پنجم که این قسم واسطه برای اثبات یا نفی حکم شرعی است و داخل در تعریف علم اصول هست، در حالی که باید از تعریف علم اصول چی باشه؟ خارج باشه. پس از این 5 قسم قاعده فقهیه 2 قسم اول و دوم داخل در تعریف علم اصول نبودن الحمدلله، قسم 3 و 4 و 5 متاسفانه داخل در تعریف علم اصول هستن. خب اینا باید خارج بشن، چه کار کنیم؟ شهید صدر میگن 3 و 4 رو ممکنه بتونیم از تعریف علم اصول خارج کنیم. 3 چی بود آیون؟ قاعده طهارت بود دیگه، توضیحشو دادم. 4 چی بود؟ اون استظهارات بود، صیغه امر ظهور در وجوب داره مسئله اصولیه بود و صیغه امر به شیء امر به طهارت امر به غسل ارشاد الی نجاست الملاقی که قاعده فقهیه بود. گفتیم هر دوشون شبیه همن. شهید صد میگن این 3 و 4 رو ممکنه بگیم بازم از تعریف علم اصول خارج میکنیم، که ولو توصیتی هستن اینا هم واسطه برای اثبات حکم شرعی هن. اما اینها با قاعده اصولی براءت و استصحاب و امثال اینها فرق دارن، فرقش یک کلمه است که با بیان این یک کلمه یک ضابطه جدید برای مسئله اصولی بودن یا فقهی بودن کشف میشه. اونم دیروز اشاره کردم لابلای عرائزم، اونم اینه که مسئله اصولی اونه که در تمام ابواب فقهی جاری میشود، اما مسئله فقهی و قاعده فقهی فقط در یک یا چند مقوله فقهی جاری می شود. شهید صد میگن الامر ظاهر فی الوجوب فقط در کتاب الطهاره جاری میشه؟ بله؟ نه، الا ما شاء الله ابواب فقهی. اما الامر بالغسل ارشاد الى طه نجاست الملاقی، ای آیا در کتاب‌های متعدد در زکات جاری میشه این بحث؟ بله؟ نه. در حج جاری میشه؟ ممکنه بگیم نه. عمدتاً این مربوط به کتاب بگید طهارته. پس در ابواب فقهی متعدد جاری نمیشود. سه چی بود؟ کل شیء نظیف حتی تعرف انه قذر. این مربوط به کتاب الطهاره. چهار چی بود؟ الامر بالغسل اشارتون الى نجاست الملاقی، اینم مربوط به کتاب الطهاره. لذا با بیان این ضابطه جدیده برای قاعده فقهی و مسئله اصولی، سه و چهار هم باز قاعده فقهی می شوند و مسئله اصولی بگید نمی شوند. البته دیگه باید این قید جدید رو اضافه بکنیم. خب این در تعریف نیامده، ولی مجبوریم یه جوری توی تعریف بیاریمش، و الا تا تو تعریف لحاظش نکنیم. خب ممکنه شما بگید تو تعریف آمده یا نیامده؟ بله آمده. تو تعریف گفتیم مسئله اصولی و قاعده اصولی چیه؟ اینه که در طریق استنباط حکم کلی واقع بشه، و مرادمون از حکم کلی در ابواب مختلف باشد، نه کلی فقط در یک باب. البته اینم باز یک لحاظی بالاخره لازم داره. روشن چی دارم عرض میکنم؟ فلحرمه اینا کاملا مسئله اصولی هم دیگه خارج نمیشن، اینا داخل در تعریفن و مسئله اصولین، و ما هم الحمدلله در علم اصول از اینا بحث میکنیم، مشکلی هم نداریم باهاشون.
تعریف مرحوم‌گویی بود که قید کلی بودن، یه لازم هم شهی صد اینا رو رنگ
کنن. چی بود؟ کجاش بود؟
اینا تعریفش اینه دیگه، اقل مقامات دلتی تقابل نتون بی تعریف و استنباط احکام شریعت کلیت الهیت. این کلیه اینجا بوده.
خب لازم نبودن. خب اینم کلیه، اینم کلیه دیگه. الامر بالغسل، الامر بال، خب نه، الامر بغسل کل شیء ظاهر فی نجاست ملاقی کل شیء، اینم کلیه.
نه کلیه در همه ابواب.
خب ها، پس همون شما آی خوی، خب بله دیگه، آی خوی کجا گفتن در همه ابواب؟ آی خوی صرف کلی بودن رو، یعنی تعریف مشهور صرف کلی بودن رو گفته. خب اینم کلیه اما در یک باب. خب شما اگر واقعا مراد مشهور از این کلی بودن، یعنی کلی در این کلی بودن باز در ابواب فقهی متعدد جاری شدن، باشه حرف خوبی.
چون بعدش معلومه شبهات اینا رو
حالا میرسیم، حالا میرسیم. بله، این قاعده فقهی 3 و 4 که ما یک کاری کردیم که از تحت تعریف مشهور برای قاعده اصولی خارج شدن الحمدلله. میمونه 5. یا چی؟ خب بله دیگه، بله دیگه، همین اشتراک، یعنی در ابواب فقهی متعدد، عبارتون اخرای از اون دیگه، فرقی نمی کنه. روشن نیست چی دارم عرض میکنم؟
این حرف زدن که مثلا بگیم احکام کلی، بعد منظور از کلی این باشه،
تصریح به این نکردن، ولی مرادشون همینه که عرض کردن. اشتراک یعنی چی؟ سوال میکنم، مشترکه یعنی مشترک در چی؟
در همه
ابواب فقهی مشترک. خب میمونه قاعده پنجم. قاعده پنجم چی بود آیون؟ مثل قاعده لا ضرر و لا حرج بود که عرض کردیم به وسیله این دو قاعده حکم کلی وجوب وضوی ضرری یا حرجی دفع می شود. این بود دیگه. خب کاملا مسئله اصولی برشون منطبق بود. مسئله اصولی چیه؟ مسئله ایست که به وسیله آن ما می رسیم به اثبات یک حکم شرعی کلی یا به نفی یک حکم شرعی کلی، و با قاعده لا ضرر ولا حرج می رسیم به نفی یک حکم شرعی کلی. اون حکم شرعی کلی که نفی شده چیه؟ وجوب وضوی ضرری و وجوب وضوی حرجی. خب جان بله، وضوی حرجی، نمیدونم حج حرجی، نمیدونم صلات حرجی، زکات حرجی، بله خیلی شبیهه. خب اینو چه کار کنیم؟ در عین اینکه قاعده لا ضرر ولا حرج، شما چی فرمودید؟ خیلی جاها جاری میشه دیگه لا حرج و لا ضرر. خب اینجا چه کار کنیم؟ ما مرحوم شهید صدر میفرماین باز هم قاعده لا ضرر ولا حرج خارجن. چرا؟ چون تارتن لا حرج ولا ضرر ما ازشون، مثلا حالا من لا ضرر رو میگم، ما از لا ضرر، لا حرج رو فعلا نه، لا ضرر رو، لا ضرر تارتن میگیم منظور حرمت اضرار به غیر است. که این میشه چی؟ بگی میشه خود حکم شرعی. اگر گفتیم مراد از لا ضرر حرمت اضرار و ضرر زدن به غیره، میشه خود حکم شرعی دیگه. طریق برای رسیدن به حکم شرعی بگید نیست. ما یه تفسیر لا ضررمون اینه دیگه. بعضی ها اینو میگفتن از لا ضرر برداشت میکنیم که حرمت اضرار به غیر، خب میشه خود حکم شرعی دیگه. در طریق رسیدن به حکم شرعی نیست که بشه مسئله اصولیه، نه، یه حکم شرعیه میشه یه مسئله فقهیه. خب الحمدلله. پس با این بیان قاعده لا ضرر هم داخل در تعریف مسئله اصولیه بگید آیون نیست، مشکل حل.
مثلا قاعده فقهی
نیست، مثلا مسئله فقهیه است.
آره مثلا این حکم،
البته مسئله فقهیه عامه،
مثلا
لا ضرر حرمت اضرار، اضرار ضرر زدن، اضرار نه، حرمت اضرار. خب این که قاعده لا ضرر بنابر یک برداشت، اما برداشت دوم نه، مراد از لا ضرر نفی حکم ضرری و حالا اینجا پای لا حرج هم میاد وسط، و مراد از لا حرج نفی حکم حرجی است. پس اگر مراد از لا ضرر نفی حکم ضرری و مراد از لا حرج نفی حکم حرجی شد، خب باز به ظاهر اینا در مسیر چی قرار گرفتن؟ لا ضرر و لا حرج در مسیر نفی حکم ضرری یا حرجی شدن. باز دوباره ضابط مسئله اصولیه برشون چیه؟ منطبقه. چه کار کنیم که از مسئله اصولی بودن خارج بشن؟ دو بیان. بیان اول، اصلا لا ضرر ولا حرج قاعده نیستند، بلکه از رفع وجوب وضوی ضرری، رفع وجوب صوم ضرری، رفع لزوم بیع ضرری یا بیع حرجی و امثال اینها، که اینها یک سری احکام مستقل و جدای از یک دیگرن و ربطی هم به هم ندارند و یک حکم هم نیستند. احکام متعددی هستند دیگه. اینها شهید سعد میفرماید شارع ما در مقام بیان میبینیم که همه اینها رو در یک بیان جمع کرده و چی فرموده؟ فرموده در تمام احکام من یک قید مشترک است، اونم اینه که ضرری یا حرجی نباشد. در واقع شارع انگار آمده اینجوری فرموده وضوع ضرری واجب نیست، صوم ضرری واجب نیست، حج ضرری واجب نیست، نمیدونم بگید بیع ضرری واجب نیست، وفاء بهش و هاکذا. مثلا موارد متعدد، صلات ضرری واجب نیست و امثال اینها، و احکام متعددی رو گفته. حالا در مقام بیان این احکام متعدد یک ابتکار به خرج داده شارع، اونم اینه که اومده این احکام متعدد رو در یک عنوان واحد جمع کرده، گفته حکم ضرری ما نداریم. حکم ضرری نداریم یعنی چی؟ وجوب وضوع ضرری نداریم، وجوب غسل ضرری بگید نداریم، وجوب صلات ضرری نداریم و امثال اینها. خب اگر این باشه، پس یعنی آمده خبر داده که یک قید عام اینجا دارد تکالیف، اونم اینه که ضرری نباشن. خب پس در واقع این باز دوباره شد چی آقایان؟ شد چی؟ نفی حکم. و عرض کردیم اثبات حکم یا نفی حکم میشه یک مسئله اصولی یا فقهی. فقهی اثبات حکم یا نفی حکم، خود اثبات حکم و نفی حکم میشه مسئله فقهی دیگه. حالا اینجا آمده شارع چه کار کرده؟ نفی حکم رو بیان کرده، نفی وجوب ضرری، نفی وجوب وضوع ضرری، نفی وجوب صلات ضرری و امثال اینها. پس در واقع شارع نفی حکم رو بیان کرده در فرض ضرر، نفی حکم رو بیان کرده در فرض حرج، و این شد مسئله فقهیه. پس با این بیان، معذرت میخوام، پس با این بیان که بیان اول بود، باز از نو قاعده لا ضرر ولا حرج از تعریف مسئله اصولیه خارج شدن. الحمدلله. بفرمایید. چی؟ یعنی ما اول براءت رو جاری کردیم؟ نه دیگه، مولا اینجوری نگفته. اول نیامده احکام متعدد رو بیان کنه، یعنی هی این مسئله، این حکم، این حکم، این حکم، اینجوری احکام شرعی رو ما داریم میگیم بیان کرده. در براءت، براءت یک حکم شرعی، البته شما میخواید بگید نفی حکم شرعی، اشکالشون چه پاسخی به ذهنتون میاد؟ اشکالشون روشن شد؟ ایشون میخوان بگن که همین حرف رو ما در اصالت البراءه هم میتونیم بزنیم. میایم میگیم شارع آمده گفته براءت از وجوب در این مسئله، براءت از وجوب در اون مسئله، براءت از وجوب در مسئله سوم و هاکذا. آها، بنده به ذهنم میاد که در ما نحن فی یه قیدم اضافه داریم، اونم قید ضرره. وضوع ضرری واجب نیست، وضوع حرجی واجب نیست، اما در براءت ما به ضرر و حرج کار داریم؟ نه، میگیم هر مشتبه الحکمی، اون حکم در اونجا جاری نیست، براءت جاری کن دیگه. قید ضرر یا حرج رو اضافه نمی کنیم. اون چیزی که به ذهن بنده میاد برای دفع اشکال شما، و الا اشکال شما به نظر من وارده. متوجه میشید چی دارم عرض میکنم؟ مگر یکی این عرضی که بنده کردیم رو بگیم، و الا چیزی من برای پاسخ اشکال شما دیگه غیر از این ندارم. خب جان،
عنوان فردی شما میگه مشتره،
هر حکمی که درش ضرر باشد یا هر حکمی که درش حرج باشد. ها شما میخواد بگید عنوان مشتبه هم باز دوباره میشه مثل عنوان ضرر یا حرج. اگر نپذیرید عرض بنده رو و بگید اویم عامه اینم عامه هر دو عامه، به نظر بنده اشکال وارده. خب احسنتم. اما بیان دوم، شاید با بیان دوم مشکله شما دیگه حل بشه. حالا عرض میکنم. بله بله دیگه، مگر احکامی که اصلا در خود اون حکم خصوصیت ضرریت باشه، مثلا مثل وجوب جهاد که در وجوب جهاد اینجوریه، یا مگر ای که با یک ضرر دیگری باز در تعارض باشه که او ضرر از این ضرر مهمتره. بله اینا استثنائن. خب اما بیان دوم، بیان دوم اینه که ما بگیم آیه یعقوبی اگر بیان اول به درد نخورد، دومی بیان دوم اینه که بگیم لا ضرر ولا حرج حکم واقعی رو رفع می کنند، یعنی در مورد ضرر و حرج حکم واقعی وجود ندارد. یعنی چی؟ اگر یادتون باشه مبین احکام چی بودن؟ اضطراری بودن. لا ضرر میاد میگه واقعا وضوء الان واجب بگید نیست، حالایی که ضرری شده. خب این حکم دیگری نیست، بلکه همون جعل، عدم جعل حکم ضرری و حرجی است. لا ضرر میاد میگه در وضوء ضرری واقعا وجوبی وجود ندارد. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب میاد نفی میکنه و بیان میکنه عدم جعل وجوب ضرری را، وجوب وضوع ضرری را. خب اگر اینه، یعنی وقتی وجوب وضوع ضرری یا حرجی را نفی کردیم، این نفی و عدم خود لا ضرر ولا حرجه. وقتی خودش بود میشه قاعده تطبیقی یا توصیتی؟ تطبیقی دیگه، قاعده توصیتی نیست. یعنی چی؟ عبارت سخت نشه. یعنی ما در لا ضرر ولا حرج میگیم حکم ضرری وجود نداره، حکم حرجی وجود نداره. خودش شد بیان نفی حکم ضرری یا نفی حکم حرجی. اینم شد مسئله فقهیه. و حال این که در مسئله اصولیه از این مسئله و قاعده اصولی میرسیم بعدن به اثبات یا نفی یک حکم شرعی کلی، در حالی که لا ضرر ولا حرج خود نفی حکم شرعی وجوب وضوع ضرری یا صوم ضرری و هاکذا هستند. اگر این گونه شد دیگه باز ضابط مسئله اصولیه بر اینها منطبق نیست و از تحت مسئله اصولیه الحمدلله خارج می شوند. خب پس قاعده جان
فرقش با بیان اول چی؟
در بیان اول چی گفتیم؟
گفتیم که مثلا این حکم لازره یعنی عدم وجوب
نه تعبیر شهید صدر این بود که تجمیعن، قاعده نیستن. یعنی در واقع قاعده هستن اما از تجمیع در ابواب مختلف. او یک جواب بود. جواب دوم اینه که اصلا این خود نفی حکمه و این یا اثبات حکم یا نفی حکم میشه مسئله فقهیه. این خود نفی حکمه میشه مسئله فقهیه. او این بود که اون بله خب نه، او یک لحاظ و یک بیان بود، این بیان دیگر و از زاویه دیگره. نتیجه عرضم تمام شد. نتیجه اینه که قاعده اصولی سه خصوصیت دارد. خصوصیت اول همون جور که در تعریف آمد در طریق استنباط حکم کلی شرعی است، در طریق است. خود حکم کلی شرعی یا اثباتن یا نفیان بگید نیست. این خصوصیت اول قاعده اصولی. خصوصیت دوم که تا حالا 10 بار تکرار کردیم که به نظر بنده خصوصیت دوم بازگشت به همون خصوصیت اول داره، توصیتی باشد نه تطبیقی، یعنی جعل شرعی دیگری غیر از خودش را اثبات یا نفی کند. اینم دو. سه، به تعبیر شاگرد شهید سعد آیه هاشمی شاردی تعبیر قشنگی دارن، میگن عنصر مشترک و سیال در فقه باشد، یعنی مخصوص باب خاصی از ابواب فقه بگید نباشد، در ابواب متعدد جاری شود. اینم خصوصیت سوم. خب تا اینجا الحمدلله اثبات کردیم این که تعریف مشهور مانع افراد، مانع اغیار هست، و مرادمون از این غیر تا حالا چی بود؟ آیون مسئله فقهیه بود. اما این تعریف میگن متاسفانه مانع یک سری اغیار دیگر نیست، مسائل علم لغت، مسائل علم حدیث و الی آخر. حالا فردا باید انشالله بحث کنیم که چطور تعریف شامل اونها میشود و چه کار کنیم که شامل اونها نشود. ولله الحمد.